Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
سلام، پادکست بوم قسمت 22. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت قراره از چند تن از چهره‌های مطرح فلسفه قرون وسطا صحبت کنیم. اولین نفر دیونوسیوس مجعوله که مسلماً اسم خودش این پسوند و این لقب رو نداشته. دیونوسیوس در واقع اسم مرید آتنی پولس رسوله. پولس رسول یک چهره بسیار مهم در تاریخ مسیحیت و در پیدایش کلیسا است. نقش پولس در تاریخ مسیحیت آنچنان قابل اهمیت که بعضی از مسلمانان اعتقاد دارند پولس کسیه که دین مسیحیت رو تحریف کرده، یعنی بعد از عروج عیسی به آسمان به اعتقاد مسلمانان پولس کسیه که میاد آیین مسیحیت رو به شکلی که توسط کلیسا پیگیری می شده تحریف می کنه و در واقع گفته های واقعی مسیح رو عوض می کنه. پولس اما در مسیحیت یک چهره مثبته و در اونجا به عنوان رسول شناخته می شه. از این جهت که گفته می شه بعد از به صلیب کشیده شدن عیسی و همه اون اتفاقاتی که ذکر شده و اینکه عیسی دوباره رجعت میکنه و اینها، پولس میاد به عنوان یک فرد پیامرسان میره و با مردم صحبت میکنه، میره با رومی ها صحبت میکنه، با اقوام مختلف و سعی میکنه که رسالت عیسی رو به اونها بفهمونه و دین مسیحیت رو به اونها عرضه کنه. حالا اینها از این جهت گفته شد که بدونید پولس یک شخصیت بسیار مهم در مسیحیت هست. پولس یک مرید آتنی داره به نام دیونوسیوس که به عنوان دیونوسیوس آریوپاگوسی هم شناخته میشه. در قرون وسطا یک سری نوشته های فلسفی که مطابق با مشرب نوافلاطونی بودن کشف میشه و به دیونوسیوس آریوپاگوسی یعنی شاگرد پولس رسول نسبت داده میشه. این نوشته ها و این مطالب فلسفی از اون جهت که رابطه خیلی نزدیکی با عیسی مسیح و با حواریون پیدا کردن، یعنی با چند واسطه رسیدن به خود عیسی. عیسی مثلا فرض کنید یکی از شخصیت های خیلی نزدیک بهش و کسی که رسالتش رو برای مردم بیان می کرده پولس رسول بوده و شاگرد پولس اومده این مطالب رو نوشته. خب این در جامعه مسیحیت خیلی اهمیت پیدا میکنه و خیلی مشهور میشن این نوشته ها و زیاد کسی نمیتونه بیاد در برابر اینها بیسته و این مطالب رو رد کنه، چون احساس میکنن که این خیلی نزدیک این مطالب به گفته های مسیح. بالاخره کسی این مطالب فلسفی رو نوشته که ارتباط داشته با خود مسیح و گفته های عیسی رو از نزدیک شنیده و شاید حتی نوشته هاش رو عرضه کرده باشه به عیسی یا به پولس یا به حواریون، و از این جهت این نوشته ها و این مطالب فلسفی اهمیت خیلی زیادی پیدا می کنن. بعدها انتساب اینها به دیونوسیوس مشهور و به دیونوسیوسی که شاگرد پولس رسول بوده رد میشه و میگن اینها در واقع مربوط به اون نبوده، این نوشته ها کار مؤلف دیگه ای بوده که الان هم همچنان معلوم نیست و کسی نمیدونه واقعا مؤلف واقعی اینها کیه. یک سری رو ذکر کردن تاریخ نگاران فلسفه و حدس هایی زدن، اما خب اهمیتش در این بود که اینها با این کار و کسانی که با اینها احساس نزدیکی میکردن و همراهی بودن با این نظرات، با نسبت دادن اینها به دیونوسیوس مجهول تا سالیان سال تونستن این مطالب رو حائز اهمیت جلوه بدن نزد مسیحیان. و از اون موقع به بعد به نویسنده این نوشته ها میگن دیونوسیوس مجهول و به این فلسفه، به این مکتب و به این مجموعه مطالب میگن فلسفه دیونوسیوس مجهول، یعنی دیونوسیوسی که جهل شده بود و به اشتباه اینها رو داشتن به اون نسبت میدادن. نکته جالبی که در فلسفه دیونوسیوس مجهول هست اینه که راه ایجابی و سلبی رو برای شناخت خدا معرفی کرده. یعنی میگه ما برای اینکه بتونیم خدا رو بشناسیم میتونیم هم از راه ایجابی و مثبت پیش بریم، به این صورت که به صفات حسنه فکر کنیم و به صفات کمال فکر کنیم، مثلا بزرگی و عظمت و بخشش و قدرت و این صفات رو وقتی میبینیم، وقتی اینها رو به کمال برسونیم و کمال اینها رو تصور کنیم، در واقع به شناخت خدا رسیدیم. و راه سلبی و منفی رو برای شناخت خدا معرفی میکنه، به این صورت که ما نگاه کنیم به صفات نقص و به صفات شر، مثل ضعف، مثل بیخردی، نادانی، فانی بودن، و وقتی اینها رو کنار بگذاریم و سعی کنیم موجودی رو به دور از اینها تصور کنیم، باز هم به تصور از خدا رسیدیم. و این از مطالب جالبیه که در فلسفه این دیونوسیوس مجهول هست. و خیلی از فیلسوفانی که در آینده ما ازشون صحبت میکنیم به نوعی برمیگردن به آراء این دیونوسیوس مجهول و بهش ارجاع میدن که به جاش اونها رو ذکر خواهیم کرد. فیلسوف بعدی بوئتیوسه که برای خود من خیلی جالب توجهه و خصوصا زندگیش و آثارش همواره برای من جالب بوده. بوئتیوس فرد دانشمندی بوده و به این واسطه صاحب نفوذ میشه در دوره خودش، آدم قدرتمندی میشه. اما این اسب قدرت به اون هم زیاد سواری نمیده و در نهایت به اتهام خیانت زندانی میشه و بعد از مدتی اعدام میشه. اما در دوره‌ای که در زندان بوده یک اثر ادبی فلسفی خیلی جالبی از خودش به جا میذاره که اسمش هست تسلای فلسفه و به فارسی هم ترجمه شده. این اثر منظوم که کوتاه هم هست قالبش اینجوریه که خودش رو در نقش راوی قرار میده که در زندانه و از سختی هایی که در زندان داره شکایت میکنه و یک الهه‌ای در زندان به یاریش میاد و میاد پای صحبت میکنه، پای صحبتش میشینه. این الهه اسمش فلسفه است و در واقع این شعر میخواد این رو بگه که گرچه در زندان بوده و گرفتار شده، اما اینکه فلسفه رو میشناخته باعث التیامش میشه در زندان و مطالب فلسفی در اونجا باعث میشن که سختی هاش کم بشه و از دست دادن جایگاهش و زندانی شدن رو و مرگ احتمالیش رو بتونه تحمل کنه. تسلای فلسفه دو مطلب عمده داره. یکی از موضوعات عمده در تسلای فلسفه مسئله خیره و بوئتیوس در اونجا میگه که خیر در واقع همون سعادت و زندگی سعادتمندانه است و خوشی‌های زودگذر دنیا و رنج‌های گذرای دنیا چندان هم مهم نیستن، مهم اینه که زندگی درست و سعادتمندانه باشه. این همون خب مطابق اون تفکر فلسفه مدرسی و در همون راست است. دومین مطلب عمدش اینه که درباره دانش خدا و اختیار بشر از اون الهه سوال میکنه. مسئلش اینه که اگر خداوند از قبل میدونه که ما قراره چی کار بکنیم و چه اتفاقاتی قراره بیفته، اختیار بشر چه معنایی داره؟ یعنی من چطور میتونم تصمیم بگیرم که این کارو بکنم یا نکنم وقتی خدا از قبل میدونه من قراره کدوم یکی رو انجام بدم؟ اینها رو به لحاظ فلسفی با هم متناقض میدونه. میگه اون دانش قبلی خدا اگر قطعی باشه معنیش اینه که حتما یکی از این دو راه انجام خواهد شد و مثلا خدا اگر میدونه که من قراره راه A رو انتخاب کنم و این نزد خدا مسلمه و قطعیه، پس من چاره ای ندارم و قطعا راه A رو انتخاب خواهم کرد و سراغ راه B نخواهم رفت و این امکان پذیر نیست که از اون تخطی بکنم. این خودش یکی از سوالات چالش برانگیز در فلسفه دینی و فلسفه الهی بوده و همواره روش بحث شده و جوابهای متنوعی به این مسئله داده شده. فیلسوف بعدی که ازش صحبت میکنیم جان اسکاته که با نامهای یوهانس اسکوتوس و اریگنا هم شناخته میشه. اسکوتوس برخلاف اون چیزی که اسمش نشون میده اسکاتلندی نیست و اهل ایرلند بوده. در قرن 9 میلادی فعالیت میکرده و مشرب نوافلاطونی داشته و از پیروان فلسفه وحدت وجود بوده. ایرلند در قرون وسطا یک دوره فرهنگی درخشان داره که عمده علتی که برای ذکر کردن اینه که دانشمندان از سرزمین گول یعنی از فرانسه کنونی مهاجرت کردن به خاطر حمله قبایل وحشی به مناطق دیگه و خصوصا اومدن به ایرلند. به همین علته که ایرلند در اون دوره از نظر دانش و فرهنگ پیشرفت زیادی میکنه و اسکوتوس هم در همون دوره و در دوره اوج فرهنگ ایرلند در اون سرزمین به دنیا میاد و رشد میکنه، اما بعدها مهاجرت میکنه و به دربار فرانسه میره و به خدمت شارل پادشاه فرانسه در میاد که مشهوره به شارل کچل. جان اسکات نسبت به دوره‌ای که توی زندگی میکرده فرد آزاداندیشی به شمار میاد و چندان متعصب نبوده روی گفته های پیشینیان و معتقد به تفویض بوده، یعنی اعتقاد داشته که خداوند به انسان اختیار زیادی داده و انسان میتونه خودش برای سرنوشتش تصمیم بگیره و اینطور نیست که یک تقدیر ثابت باشه و ما فقط مشغول بازی باشیم در این صحنه. و همچنین عقلگرا بوده، به نقش عقل خیلی تاکید میکنه و معتقده که عقل میتونه کار خوب و بد رو تشخیص بده و در واقع عقل احکام دین مسیحی رو تایید میکنه و اعتقاد داره که اگر خلاف عقل بودن این احکام نیازی نبود که ازشون پیروی بشه و در اون صورت کیش مسیحی بود که باید عقب می نشست و عقل رو نمیشه متوقف کرد و از فکر کردن باز داشت. همین خاطر و به خاطر اینکه زیاد تعصب نشون نمیداده روی آیین مسیحی، یک بار پاپ احضارش میکنه به واتیکان و از شارل درخواست میکنه که جان اسکات رو تحویل بده تا اونجا بره و پاسخگو باشه درباره چیزهایی که گفته و نوشته، اما شارل کچل سر باز میزنه از این کار و جان اسکات رو تحویل پاپ نمیده و خب از حمایت این پادشاه بهره مند بوده جان اسکات. در فلسفه جان اسکات نکته های از اهمیتی که هست اینه که کلیات رو مقدم بر جزئیات میدونه اولا، و اعتقاد داره که ما باید به کلیات در عالم نگاه کنیم و بعد از اونها به مصادیق و موارد جزئی برسیم، که این خب برمیگرده به همون ایده مثل افلاطون. من که مثلا فکر میکنه ما میتونیم عقل کامل رو در نظر بگیریم و مصادیقش رو در جهان پیدا کنیم و مثلا کارهای خردمندانه رو در دنیا پیدا کنیم، نه اینکه کارهای خردمندانه رو ببینیم و از اونها به یک خرد جهانی پی ببریم. نکته بعد این که هر آنچه که در طبیعت هست و هرچه به تصور در میاد رو در چهار دسته قرار میده. اولین دسته میشه اون چه که خالق و مخلوق نیست. خب این مسلماً خداست و فقط خدا در این گروه اول جا میگیره. دسته دوم میشه آنچه خالق است و مخلوق هم هست. این دسته مخصوص به مثله، یعنی اون مثلی که افلاطون ازشون صحبت کرده بود. اینها هم خالقند، یعنی هم جزئیات عالم و مصادیق از اونها نشأت گرفتن و از اونها به وجود اومدن، و هم خودشون مخلوقند. اینطور نیست که اونها جایگاه خدایی داشته باشن، اونها هم مخلوق خدا هستن و این ایده ها رو خداوند به وجود آورده. دسته سوم میشه آنچه خالق نیست و مخلوق است. خب این هم اشیاء واقع در زمان و مکانند، مثلا خود ما، مثلا این عالمی که دور و برمون میبینیم و این محسوسات، اینها خالق نیستن و مخلوق هستن. خب این هم واضحه. اما دسته آخر که عجیبه و جای بحث داره و جای تأمل داره، دسته ایه که مربوط میشه به آنچه خالق نیست و مخلوق هم نیست. و چی یا کی رو در این دسته قرار میده؟ باز هم خدا رو. حالا استدلالش اینه که در اینجا به خدا به عنوان خالق نگاه نشده، بلکه به عنوان نفس خدا، به عنوان نهایت و غایت نگاه شده. یعنی جایگاه خدا در رابطه با مخلوقات نیست که بگیم خدا خالقه، خدا به خودی خود و به عنوان نهایت و غایتی که همه عالم بهش برمیگرده در جایگاهی قرار میگیره که خالق نیست و مخلوق هم نیست. خب این قسمت از استدلالش یکم عجیبه و این مورد چهارمه که یک ذره جای تعجب برمی‌انگیزه، وگرنه سه مورد اول طبیعی بود و نزدیک به ذهن بود. نکته بعدی که مطرح می‌کنه اینه که حد فاصل احدیت و کثرت، یعنی خدا و مخلوقات، لوگوسه. یعنی این لوگوس چیزیه که خدا رو به مخلوقاتش میرسونه و مخلوقات رو به خدا میرسونه. حد فاصل اینها و متصل کننده اینها به هم خرد جهانی یا همون لوگوسیه که ازش صحبت شده بود. و مواردی که باعث شده بود اختلاف بیفته بین جان اسکات و دستگاه پاپ این بود که اعتقاد داشت خلقت قدیمه و صفر پیدایش کلن یک موضوع تمثیلیه. این خیلی ادعای عجیبی بود برای اونها و پذیرشش خیلی برشون سخت بود، چون اعتقاد داشت که عالم به وجود نیامده بلکه وجود داشته از گذشته، با اینکه مخلوق خداست، اما یک مخلوقیه که زمان نمیشناسه و مثل خداوند ازلیه، از ابتدا بوده، با اینکه زیر سیطره خداونده اما به وجود اومدنش به یک مقطع بر نمیگرده. و خب با توجه به این میگفتن تو چطور میخوای توجیه کنی که داستان خلقتی وجود داره در کتاب مقدس و گفته شده که خدا اینطور جهان رو به وجود آوردین، یک مقطع رو نشون میده. و اینطور پاسخ میداد که اینها همش تمثیله و خداوند برای اینکه مطالب دیگری رو بیان کنه اینها رو به صورت داستان در آورده تا برای ما قابل فهم بشه. این اعتقاد خیلی مخالفت کلیسا رو برانگیخت. و اعتقاد دیگرش این بود که جهنم ابدی نیست و حتی شقی‌ترین و شرورترین گناهکاران هم در نهایت بخشیده میشن و عذابشون به پایان میرسه و در رحمت الهی خواهند رفت. چرا انقدر با گناهکاران مهربانه و فکر میکنه که در نهایت اونها هم سعادتمند میشن؟ علتش اینه که اعتقاد شدیدی داشته برای اینکه گناه و خطا در واقع از اشتباه فکری به وجود میاد. یعنی کسی که گناه میکنه در واقع نمیدونه داره چی کار میکنه، فکر میکنه کاری که داره انجام میده درسته، ولی اون که فکر کنه این کارش به کسی آسیب میزنه، اما فکر میکنه کار درست اینه که به بقیه آسیب بزنه به خاطر منافع خودش، و در نهایت اعتقادش اینه که هر اشتباهی از فکر اشتباه ناشی شده و یک شرارت ذاتی یا یک رفتاری که بتونه خالصانه شرارت باشه و فقط و فقط هدف از اون شر و آسیب زدن باشه وجود نداره، و اعتقاد داره همه اینها از پندار خیر ناشی شدن. به همین خاطر اینها در واقع اشتباه کردن و شرارت نکردن در نهایت، به همین خاطر لایق این هستن که در نهایت بخشیده بشن و رحمت خدا شامل حال اینها بشه. این قسمت هم همینجا به پایان میرسه. ممنونم که تا آخر شنیدید. ایام بکام.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a hacer tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.